بسم الله الرحمن الرحیم. درس مقاصد جلسه 89 صفحه 104 سطر 28 توسط استاد مروی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشهيد نفوسنا وعلى الواقع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلاة ترغم منك الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وربما يرد هذا القول بما ورد في شراء الجارية المسروقة من زمان قيمة الولد وعوض اللبن بل عوض كل من تفاع. ففيها أن الكلام في البيع الكاسب الهاطل بين مالك للعوضين من جهة. بحثر جواب به کلام مرحوم ابن حمزه بود که ایشون قائل شدند در مقبوض به عقد فاسد مشتری منافع را ضامن نمی باشد بلکه می تواند از منافع مجانی استفاده بنماید. دلیلشون روایت نبوی بود الخراج به زمان. شیخ انصاری دو جواب از این دلیل مطرح فرموده. جواب سوم از این روایت این است که این روایت معارض است با روایاتی که در باب عمه مسروقه وارد شد. اون روایات رو قبلن ما مطرح کرده ایم. خلاصه مضمونش این است مردی کنیزی رو میخره، کنیز بچه دار میشه، بعد معلوم میشه که کنیز دزدی بوده و غصبی بوده. امام فرمودند مشتری که کنیز رو خریده است هم ضامن عین است و هم ضامن منافع. حتی امام فرمودند قیمت بچه این کنیز رو هم باید به مالک بده. این روایات در بینشون روایت موثقه داریم، لذا این روایات در روایت مرسل الخراج و به زمان مقدم است. نتیجه میگیریم که مشتری ضامن منافع میباشد. شیخ انصاری میفرمایند قیاس این روایات به محل بحث ما قیاس باطلی. این روایات ناظر به باب غصب است. یک کنیزی غصب شده بدون رضایت مالک فروخته شده، اینجا مشتری چون از غاصب خریده ید او هم ید غصب است، لذا ضامن منافع هم هست. این مورد روایت باشه، بازم در واقع یدی شده غصب شدیده، از غاصب خریده و در حقیقت یدی شده غصب میشه. مشتری ضامنه که پول منافع رو به مالک شده، بعدم دوباره به غاصب برمیگرده به تو کلا سر من گرفتی، حالا تو ضامنی که در حقیقت در این معامله غاصب ضامنه. این نه، لیکن محل بحث ما با ابن حمزه موردی است که هر دو مالک بودند، جنسشون رو در اختیار یک دیگر قرار داده اند و بعد عقد فاسد بوده. در این مورد نمیشه به روایت باب غصب تمسک کرد تا این که بگوییم در اینجا هم مشتری منافع رو ضامن میباشد. پس این جواب سوم باشه. جواب چهارم بعضی فرمودن صحیحه ابی ولاد که روایتی در باب غصب و مضمونش این است که انسان اگه غاصب باشد منافع رو ضامن است. بعضی گفتن مشتری به خاطر تمسک به این حدیث ضامن منافع میباشد. میفرمایند جواب از این مطلب کاملا روشنه. این حدیث صریحا در باب غسل و ربطی به باب مقبوض به عقد فاسد نداره. چرا؟ این حدیث رو میشه جواب برای کلام ابو حنیفه بگیر. جناب ابو حنیفه قائل شده که در باب غصب هم غاصب ضامن منافع نمی باشد. اگر جناب ابن حمزه می فرمود غاصب و مشتری ضامن منافع نیستند، خب این حدیث قسمتی از کلام ابن حمزه رو رد می کرد. ولی حرف اینه که ابن حمزه می فرماید غاصب ضامن منافعه ولی مشتری ضامن منافع نمی باشد. پس حدیث باب غصب نمیتونه جواب بدهد از کلام ابن حمزه. نتیجه گرفتیم که منافع مستوفات در عقد فاسد مشتری ضامن این منافع می باشد و کلام ابن حمزه باطل شد. عبارت رو بخونیم چند خط رو. حالا می رسیم در منافع غیر مستوفات الان یه بحث کاری داشت اشاره میکنیم که شنشن یک مقدار تنافی در کلمات باشه. اینی میشان بزنیم و ربما یرد و حاضر قول، چه بسا رد میشود قول ابن حمزه به ما برده اون روایاتی که وارد شده در شراع جاریه مسروقه. روایاتی داریم که کسی کنیز دزدی رو خرید، بعد حالا معلوم شد کمیز دزدی بوده. امام فرمودن من زمان قیمت الولد، قیمت الولد رو که ممکنه شما منفعت حساب کنید ضامن میشه. همچنین و عوض شیری رو که این کنیز به بچه داده این آقای مشتری ضامنه، بل عوض رو کل منتفع. بلکه از بعضی از روایات مطلقا استفاده میشود که عوض هر نفعی رو که از این کنیز برده مشتری ضامنه. پس بنابراین از این حدیث استفاده میکنیم مشتری ضامن منافع مستوفات میباشد. حدیث الخراج به زمان در مقابل این حدیث تا به مقاومت نداره. خاطرتون هست ما این روایات باب جاریه مسروقه رو بررسی کردیم، گفتیم چهار تا روایت خاطر آقایون هست که سندش چی شد چطور شد اونجا یا نه مثل خود ما فراموش کردن. پس یک حدیثش موثقه بود، یک حدیثش مجهوله بود و دو تا حدیثش هم مرسله بود. درسته؟ اگر درسته پس درسته دیگه. خب بسیار، اونجا ما گفتیم خلاصه این حدیث موثقه درش هست، پس بنابراین این حدیث ضعیف و سند نبری تا به مقاومت با این حدیث موثقه رو نداره. رفیه اشکال شیخ انصاری اینه ان الکلام فی البیع الفاسد نجد نسخایی دیگه اشتباه داره ان الکلام فی البیع الفاسد کلام ما با ابن حمزه در بیع فاسد نیست که حاصل بیع دو مالک دو تا علم هست دو مالک با یک دیگر بیع فاسد انجام دادن من جهت ان مالک العین از جهت این که مالک این جعل خراجه ها له قرار داده خراج و منافع این عین رو برای مشتری به ازای ضمانت عرض کنم که مشتری اون عین را به ثمن در مقابلی که مشتری ضامن عین شده به ثمن مالک هم منافع رو برای مشتری قرار داده و حل بحث ما اینجاست دوتا مالک با یک دیگر معاهده دارند نه جایی که فساد عقد به خاطر غصب و تصرف در مال غیر باشه لا ماکان فساد بود نه اون موردی که فساد عقد از جهت غصب و تصرف در مال غیر باشه خلاصه این حدیث ناظر به باب غصب هست چون مشتری از غاصب خریده یدش ید غصبی هستش ولی محل بحث ما در باب غصب نیسته این جواب سوم و از افون این ظالم جواب چهارم ضعیفتر از این جواب رد این حدیث الخراج به زمان است به صحیحه عبیدالله المتضمن است که این صحیحه عبیدالله متضمن زمان منفعت مغصوب مستوفات است راوی میاد پیش امام نقل قولی از ابی حنیفه میکنه که ابی حنیفه گفته است که غاصب ضامن منافع نیست امام میفرماید نخیر غاصب ضامن منافع هستش پس اون حدیثی که متضمن است زمان منفعت منصوب مستوفات را اونم ردن علی ابی حنیفه حدیث در مقام رد بر ابو حنیفه است القائل در ابی حنیفه قائل شده به انه اذا تحقق زمان العلم اگر زمان العلم محقق بشه ولو به قصد فقط کراها اینجا دیگه کرایه او ثابت می شود یعنی دیگه لازم نیست کرایه اون مغصوب مستوفات رو هم این آقای غاصب به اون مالک بدهد کمایت هر اون تلک صحیحه این کمایت هر یعنی این صحیحه رد بر ابی حنیفه چون چه ظاهر می شود از خود صحیحه روایت صحیحه می خواهد بگم غاصب ضامن کرایه و ضامن منفعت اون جنس هم خواهد بود خب جوابش معلومه که این حدیث در باب غصبه که عرض کنم که ربی می شود برای باب بیع فاسد نه بله اگر ابن حمزه مثل ابی حنیفه می گفت غاصب هم ضامن نیست ضامن منافع نیست خب این حدیث جواب ابن حمزه می شود نه لو کان القول المذکور بله اگر قول ابن حمزه موافق با قول ابی حنیفه باشد در اطلاق قول به این مطلب یعنی ابن حمزه مطلقا این قول رو قائل می شد به ان الخراج به زمان ابن حمزه می گفت در همه جا خراج در مقابل زمانه حتی در باب قصد اینجا بله قیام می کرد صحیحه و روایت ما قبل صحیحه روایت باب عمه مسروقه ردن علیه به عنوان رد بر این قول اگر ابن حمزه می گفت حتی غاصب هم ضامن منافع نیست بسیار خوب می گفت این روایات باب غصب جواب ابن حمزه رو می دهد ولی ابن حمزه در باب غصب می فرماید غاصب ضامن منافع در باب بیع فاسد است که میگه غاصب ضامن نمی باشد پس خلاصه این که این دو تا جواب باطل شد دو تا جواب درست داشتیم حدیث هر خراج به زمان ضعیف السند قابل استدلال نیست پس نتیجه این که مشتری در عقد فاسد ضامن منافع مستوفات می باشد هازا کله در منافع مستوفات و اما بله و اما اون نفعی که فائت به غیر استیفاء است فل مشروع بچه از عدیت اینه که اون روایت صحیح در باب غصب نه ولی این روایت صحیح در باب غصب است اون روایت ید مشتری بود مشتری از غاصب گرفته بود پس یک واسطه داشت ید مشتری غصب به معنای قبیل کلمه نبود ولی در اینجا مستقیما بحث خود غاصب هست دیگه معلومه که غصب رو به بیت نداره مرحله دوم از بحث مرحوم شیخ انصاری این است که اگر انسان جنسی رو در عقد فاسد قبض کرد از منافع این جنس استفاده نکرد، منافع غیر مستوفات بود، آیا مشتری ضامن منافع غیر مستوفات هم می باشد یا نه؟ در مسئله پنج قول شیخ انصاری ادله دو قول رو بیان میکنه. و بعد از ذکر ادله این دو قول، نظر اصلی شیخ انصاری معلوم میشه. قول اول این است که مشهور علما می‌فرمایند مشتری ضامن منافع غیر مستوفات هم می‌باشد. برای این نظرشون دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول حدیث علی الید میگویند منافع مال حساب می شود پس تحت ید انسان و تحت سلطه انسان در میاد. حدیث علالید می گوید انسان هر چرا که از مال غیر بر او ید پیدا کرد ضامن می باشد. و این منافع ولو استیفا نشده، انسان ازش استفاده نکرده، ولی چون اصل این دست انسان بوده صدق میکنه که این منافع در دست انسان بوده، لذا انسان ضامن منافع می باشد ولو این منافع رو استفاده نکرده باشد. این یک دلیل. دلیل دومشون حدیث مشهور است که مضمون این حدیث این است مال مسلمان دارای احترام است. مفهوم این حدیث این است که اگر انسان منافع به جنس دیگری رو بدون استفاده باقی گذاشت، اگه ضامن نباشه این مخالف با احترام مال مسلمان است. حرمت و احترام داشتن معناش اینه که اگه جلوگیری کرد از استفاده این منافع باید ضامن این منافع بوده باشه. این دو تا برای قول بزنه کسانی که قائل شده اند منافع غیر مستوفات رو ضامن نمی باشد مشتری، از این دو دلیل جواب دادن و سه دلیل خودشون مطرح کردن. اما جواب از حدیث علالیت، اولا فرمودن ما قبول نداریم که منفعت مال باشه، مال یعنی عین خارجی. ثانیاً سلمنا که منفعت مال است، حدیث علالیت نمیگه انسان هر مالی رو ضامن است، میگه انسان مالی رو ضامن است که تحت یدش قرار بگیره، بتونه دست روی او بگذاره. و منفعت چیزی نیست که تحت ید قرار بگیره، انسان بتونه بر او دست بگذاره. و اگر بگویید سلطه بر جنس خارجی و مثلا بر ماشین، لازمش ید داشتن و سلطه بر منافع است، این مبنا رو هم ما قبول نداریم. خود شیء مستقیما باید تحت ید باشه تا زمان داشته باشه. منافع مستقیما تحت ید نمی باشد، پس زمان نخواهد داشت، حدیث علالیت شاملش نمیشه. این اشکال به حدیث علالیت. اما روایت دومی که شما مطرح کردید، این روایت ظاهرش بیان حکم تکلیفی، یعنی ظاهر روایت میگوید احترام و حفظ مال مسلمان واجب است، تصرف بدون اجازه حرام است. حکم تکلیفی. حدیث ربطی به ضامن بودن که یک حکم وضعی است نداره. این جواب از دو تا روایت. اما سه تا دلیلشون چیزی نداره، یک اشاره گذرا تمام میشه. دلیل اولشون در عدم زمان تمسک به اصالت البراءه، شک داریم مشتری ضامن منافع غیر مستوفات است یا نه، اصل براءت ذمه مشتری از ضمان ضامن. دلیل دوم، تمسک به ذیل قاعده مایزمن می باشد. در قاعده مایزمن، در ذیلش گفتیم موردی را که در عقد صحیح آدم ضامن نیست، در عقد فاسد ضامن نیست. منافع در عقد صحیح مشتری ضامنش نیست، در عقد فاسد منافع مستوفات رو خودش طلب کرده، پس بل اجماع ضامنه، او جای حرف نیست. ولی منافع غیر مستوفات رو مثل عقد صحیح ضامن نمی باشد. دلیل سوم، روایاتی داریم که این روایات در باب ضمانت تصریح میکنند که مشتری این رو ضامن است، منافع مستوفات رو هم ضامن است، ولی نسبت به منافع غیر مستوفات روایات ساکته. سکوت امام با اینکه حضرت در مقام بیان بودند دلیل بر این است که منافع غیر مستوفات رو مشتری ضامن نمی باشد. این هم قول دوم و ادله عبارت کمی بیشتر هم که بیشتر تصدیق کنیم که انشاءالله فردا هم بتونیم بحث دیگه تمامش کنیم. اول مطلب نسبی و قیمی میرسیم دیگه، تصدیق در اول مطلب کنیم. اما منفعت فائته به غیر استیفا، منفعتی که خودش فوت شده، یک هفته ماشین رو در پارکینگ نگه داشته استفاده ازش نکرده، فل مشهور و فیها ایزن از زمان، مشهور در این منافع هم این است که زمان داره. پنج قول، قول اول زمان است. و قد عرفت عبارت سرائق رو در گذشته، ابن عزیز اهلی فرمودن که منافع در باب بیع فاسد مثل باب غصب است، یعنی چنان که در باب غصب زمان هست، در این منافع مستوفات و غیر مستوفات در باب عقد فاسد هم زمان داره. و لعله، شاید این قول دو تا دلیل داشته باشه. دلیل اول لکون المنافع، به خاطر این که منافع هم اموال حساب میشن در دست کسی که در دست او عینن، کسی که دست او عین گذاشته منافع هم اموال حساب میشه، پس منافع در تحت ید اوست، پس حدیث علالیت بگه ضامنه فهیه، پس این منافع مقبوض در دست مشتری میباشن و لذا یجری، لذا جاری میشود بر منفعت حکم مقبوض اون گاه که طرف عین رو قبض کنه. جزا در تمام موارد داریم اگر کسی عین رو قبض کنه در حکم قبض منفعت هست و تدخل منفعت در زمان مستأجر، مستأجری که عین رو گرفته ضامن منافع می باشد. همچنین محقق می شود قبض ثمن در باب بیع سلم به قبض جاریه‌ای که جعل شده خدمت اون جاریه به عنوان ثمن. اگر کسی جنسی رو سلما خریده، ثمنش رو قرار داده، گفته فلان کنیزم یک هفته برات کار کنه، همین که بایع کنیز رو گرفت یعنی صدق میکنه که منافع رو قبض کرده. پس قبض جنس مستلزم قبض منفعت میباشد. پس بنابراین وقتی جنس تحت ید کسی در آمد، منفعت هم تحت ید او در میاد، پس ضامن منفعت هست و حکم حدیث علویه است. و کد دار مشغول و همچنین خانه‌ای که قرار داده شده سکناش ثمن. شما کتاب خریدید ثمنش قرار داده شده، این معنا که یک ماه کتاب فروش در منزل شما بنشینه، منزل شما باشه. اینجا حقیقت که خانه در اختیار او قرار گرفت، گویا ثمن که اون منفعت باشه تحت ید او در آمده، پس ضامن می باشن. یک دلیل مضافن الی انه. دلیل دوم مضافن به این که این ضمانت مقتضای احترام مال مسلمان هست. اذ کونه فی ید غیر مالکه، زیرا بودن اون منفعت در دست غیر مالک، ماشین یک هفته در دست مشتری باشه مدت طویله، اذ کونه زیرا بودن اون عین در ید غیر مالک مدت طولانی، یک هفته ماشین در دست مشتری باشه من غیر اجرته، بدون این که مشتری ضامن اجرت باشه، این منافی با احترام مال مسلمان می باشد. پس لازمه احترام مال مسلمان اینه که ضامن منفعت اون یک هفته غیر مستوفات می باشد. این قول به ضمانت. لیکن یشکل الحکم، از اینجا قول دوم رو وارد می شد. ابتدا این دوتا دلیل رو رد می کنن. لیکن حکم مشکل می شود بعد تسلیم کون المنافع اموالا حقیقتا. اولا آقایی میگن ما قبول نداریم که منافع اموال باشه، ثانیا قبول کنیم که منفعت مال باشه، مجرد مال بودن که ضمانت نمیاره، مال باید تحت ید باشه. ثانیا به ان مجرد ذلك، مجرد بودن منفعت اموال لا یکفی فی تحقق الضمان، کفایت نمی کنه در محقق شدن زمان همینقدر منفعت مال باشه بگیم طرف ضامنه، نه، الا این که باید مندرج باشد اون مال در عموم علل ید ما اخذه، باید مالی باشد که تحت ید در بیاد، بعد بگیم این مال رو گرفته پس ضامنه. ولا اشکاله، اشکالی نیست در عدم شمول صله موصول ما اخذت منافع را. اون ما اخذت، همون اخذت ما اخذت که صله موصول هست، شامل منافع نمی شود، چون عهد بر چیزی صله می کنه که انسان اون چیز رو بگیره، منفعت شیء خارجی نیست که انسان اون رو با دستش بگیره. پس بنابراین حدیث علیت میگه ضامن چیزی هستی که اون رو گرفته ای، منفعت طبق عهد نمی کنه، پس انسان ضامن منفعت نیست. و حصولها فی الیده به قبض العین، اگر کسی بگه همین قبض عین رو گرفتی یعنی منفعت رو گرفتی، حصول منفعت در ید به قبض عین لا یوجب صدق العقد، باعث صدق عقد نمی کنه. در عرف میگن اخذت سیاره، ماشین رو گرفتی، نمیگن اخذت منافعها، منافعش رو گرفتی. پس بنابراین بر منافع عقد صدق نمی کنن. و دعوا انه، اگر کسی بگه اخذ عین لازمش اخذ منافعه، میگن این حرف رو قبول نداریم، همش ادعای بلا دلیل. و دعوای انه، و دعوای این که اون اخذ کنایه از مطلق استیلاء است که حاصل میشود در باب منافع به قبض عین، همینقدر قرض رو گرفتیم یعنی استیلاء بر این جنس پیدا کردیم، پس استیلاء بر منافع پیدا کردیم، پس منافع رو اخذ کردیم، میفرمایند این ادعا مشکل هسته. در یک بحث اشاره کردیم که همین ادعا رو متأخرین تایید میکنن، میگن همین حرف درسته، استیلاء بر عین لازمش استیلاء بر منفعت میباشد. خلاصه این آقا از حدیث علالیت جواب داد، گفت شامل منافع نمیشود. و اما احترام و مال المسلم، اما دلیل دومتون احترام مال مسلمان، به انما، پس همانا این دلیل اختضا می کند حکم تکلیفی را، عدم حلیت تصرف را در این مال. بگه مال مسلمان محترم است، حرام درش تصرف کنی بدون عوض و حرام است اصلاح کنی او را بلا عوضه و انما یتحقق ذلک، این معنا محقق می شود در استیفا، در منافع مستوفات است که انسان از منافع استفاده کرده، عوض نداده، بی احترامی کرده به مسلمان، اما در منافع غیر مستوفات این حکم صدق نمی کنه. فل حکم به عدم زنا، اشاره به قول دوم، پس حکم به عدم زنا مطلقا، چنانچه از کتاب ایزا نقل شده فقه المحققین، یا قول سومی که حالا این پنجم رو فردا توضیح میدید، یا با علم بایع به فساد. بعضی از علما مثل مرحوم علامه فرمودن اگر بایع عالم به فساد بوده جنس رو در اختیار مشتری گذاشته ضامن نیست. خلاصه حکم به عدم ضمان کنیم مطلقا، یا در صورت علم بایع به فساد چنانچه از بعضی دیگر از علما مرحوم علامه نقل شده موافق للاصل السلیم، این دلیل اول، قائل بشیم به عدم ضمان به خاطر اصالت البراءه، یک دلیل. دلیل دوم مضافا الی انه مطلقا.